بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آیه محل بحث امروز سوره مبارکه یاسین آیه 12. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. ترجمه این آیه کریمه این است: به یقین یا یقیناً ما مردگان را زنده می کنیم و آنچرا از پیش فرستاده اند و آثار آنها را می نویسیم و ثبت و ضبط می کنیم و همه چیز را در کتاب آشکار کنندهی احصا کرده و برش مرده ایم. در این آیه کریم سه مطلب ذکر شده است. مطلب اول عبارت از اینه که خبر میده از احیاء مردگان، چنانی که قسمتی و بخشی از آیات کریمه سوره یاسین در همین باب است، مربوط به معاد هست. انا نحن نحیی الموتا، کلمه انا را آورده، جمله هم اسمیه هست، نحن هم تأکید آورده برای اون نا، یعنی ما حتما خود ما این کار خواهیم کرد که مردگان را زنده خواهیم نمود. این مطلب اول که یک مطلب اعتقادی هست و یکی از اصول سگانه است که سوره یاسین مدار و محورش همین سه مطلب است: معاد و توحید و نبوت. بعد مطلب دوم عبارت از اینه: و نکتب ما قدمو و آثارهم، و می نویسیم و ثبت و ضبط می کنیم ما قدمو، آنچرا که از جلو فرستادن، اعمالی که انجام دادن در زمان خودشون و اون اعمال به سر آمده تمام شده است. نمازی خوندن، روزه گرفتن، انفاقی کردن، اینا ما قدمو، چیزی را که پیش فرست کرده اند. و آثارهم، و همینطور اون اعمالی که انجام دادند و باقی مانده و دارای فواید جاریه هست، آثار جاریه اونها، کارهای گاهی انسان انجام میده که ممکن است 50 سال، گاهی 500 سال، گاهی بیشتر 1000 سال و زیادتر از اینها همچنان اثر داشته باش. شاگردانی تربیت کرده، مردمانی رو تربیت کرده، اینا باقی میمانن. او ممکنه از دنیا رفته باشه ولی آثار او همین انضباط مردم، اخلاق مردم، که ما خود بر بعضی از شهرها دیدیم یک کسانی که تحت تأثیر یکی از علما یا بعضی از علما بودن، اینا چند اندازه تقوا داشتن، چند اندازه تحت تأثیر مطالب دینی بودن. حالا اون طرف خودش از دنیا رفته، ولی اینها همینطور اون آثار تربیتی او را دارن. یا شاگردان یک کسی که همینطور مطالب او را منتقل می کنن. یا این که انسان کتابی نوشته است، به شرط این که کتاب سودمندی باشه، صحیح باشه، و الا کتاب نوشتن زیاد مشکل نیست، انسان یه مطالبی رو سرهم بکنه، اما چیز خوب نوشتن، متقن بودن، صحیح بودن، خیلی کار مشکلی هست. انسان کتاب متقنی نوشته باشه، بعد از مرگ او همچنان اثر داره. کتاب‌های علامه مجلسی، کتاب‌های علامه حلی، کتاب‌های شیخ طوسی، کتاب‌های سید مرتضی رضوان الله علیه، کتاب‌های شیخ مفید اعلی الله مقامه، در این زمان‌های متأخر آثار مرحوم محدث قمی آقای حاج شیخ عباس رضوان الله علیه که انصافاً آثار ایشون متقن هست، یا آثار مرحوم شهید آقای مطهری رحمت الله علیه، یا آثار شهید مرحوم آقای حاج سید عبدالحسین دست غیب رضوان الله علیه. این یا آثاری از انسان مونده است، خود انسان ممکنه سالیانی از مرگش بگذره، لکن دیگران استفاده بکنن. این آثار انسانه. و حالا این خیلی بخش مهمی داره. انسان عرض می کنم که صدقات جاریه از خودش باقی گذاشته است، که از آیون می گفت که راجبی که از افراد مشهد می گفت تا به حال 170 مثلا انشعاب آب برای افراد بی بضاعت داشته. خب این آثار جاریه انسانه. کتابی نوشته است یا نه، اون کسی که کتابی رو چاپ میکنه، یک کتاب متقنی چاپ میکنه، این تا هست که گاهی از اوقات هم هزار سال بعد ممکنه یه نسخش پیدا بشه. همینطور آثار برای اون کسانی است که این اقدام خیر رو کردن. یا یه مؤسسه‌ای درست کرده، بیمارستانی به شرطها و شروطها البته، مرکز فساد نباشه. اتفاقا عکسش هم همینطور هست، یعنی اگر انسان سنت حسنه ای رو بگذاره، آثار انسان است، خدای متعال می نویسد ثوابش هم باقی است. بدعت هم همینطوره. حالا اگر یک کسی پیدا شد به جای این که مردم را تربیت دینی بکنه، یه راه و روش باطلی میان مردم ایجاد کرد، سفره هفت سین انداخت سر زبان مردم و دیگه موند، ای تا باقی و برقرار است، برای اون کسی که اول این خشت کج را گذاشته همینطور آثار داره، آثار شر به او میرسه در عالم آخرت. همین عروسی ها، اون کسی که باب کرده است که توی عروسی ها ساز و رقص و بیهجابی و بله بی تقوایی باشه، اینا تمامشون گناه میکنن هرچی بیاند و برن، ولیکن اونم که باب کرده همچنان در گناه اینها سهیم هست. حالا فکر بکن که گاهی از اوقات چی میشه گناه انسان. یا یه مرکز فسادی درست کرده برای زنها، برای دخترها، برای پسرها، یه جایی که اونها خدای نخواسته با هم باشن، ولو بله همون مقدمات قضیه باشه، مرکزی، جایگاهی و امثال اینها. اینا تمامش آثار انسانه که چه جنبه ثواب باشه و نکتم ما قدموا و آثارهم، جنبه گناهش هم همینطوره. اینم راجع به این. ها حالا محل شاهد بحث ما جمله سوم هست و کل شیء احسیناه فی امام مبین، و هر چیزی را دیگر روش عوض شد اون قبلی و نکتب ما قدمو و آثارهم بود، هرچه که انجام دادن آثاری هم دارن همینطور اون را می نویسیم، لکن در جمله سوم لحن عوض میشه و کل شیء هر چیزی را هر چه هست در دنیا احسیناه فی امام مبین، ما احسا کردیم و شمردیم و اسم بردیم و تقدیر کردیم در کتاب مبین، اینجا امام مبین داره، و کل شیء احسیناه فی امام مبین، در بعضی از جاها فی کتاب مبین، در بعضی از جاها ام الکتاب، تعبیر قرآن کریم مختلف است و معنای اولش لوح محفوظه، مقصود لوح محفوظه که تمام مطالب، اعمار مردم، عمرهای مردم، اون یکی 50 سال، اون یکی 60 سال، اون یکی 100 سال، اون دیگری 120 سال، اون دیگری 18 سال، و هر کدامشون با چه نحوی، با چه وضعی، در کجا، با چه کسی از دنیا می روند، همه این مطالب در اونجا ثبت و ضبط، و همینطور ارزاق مردم، اعمار مردم، ارزاق مردم، ازدواجها، مرگ و میرها، زندگیها، پستیها، بلندیها، بله نشیبها و فرازها، همه اینها در اونجا ثبت و ضبط می باشد فی امام مبین، لوح محفوظ. حالا چرا امام مبین، کتاب مبین باشه، کتاب روشنگر، کتاب بیان کننده و واضح کننده، این خوب، لوح محفوظ از همه مطالب اونجا به تمامی و کماله آمده، ولی امام مبین برای چی؟ اینجا مفسر والا مقام عصر ما اعلی الله مقامه الشریف ایشون فرمودن که چه بسا ممکن نکتش این باشه، با اون مقامات علمی میگن لعل، شاید مقصود این باشه، اینا درس هست برای همه که غرور رو از خودشون دور بکنن. گاهی از اوقات میشه یک کسی تازه کار در قرآن در مطالب اظهار نظر میکنه و ایشون همینجا میگن لعل، شاید این که میفرماد فی امام مبین و تعبیر امام میکنه برای خاطر این باشه که امام کسی است که مردم دنبالش میرن، به حرکت میان، حرکت او موجب حرکت مردم، سکون او سکون مردم، و این لوح محفوظ همینطوره که همه دنبال این میرن، قضاهای محتوم الهی، مطالبی که خدای متعال در اونجا ثبت و ضبط کرده، عمر افراد، خب دنبال همین میرن دیگه، ارزاق مردم دنبال همون ره سپارن، و به این تعبیر خدای متعال میفرماد فی امام مبین. اینم راجع بین. حالا راجع به بحث خودمان چند تا روایت هست، حداقل 3 تا روایت که من یادداشت کردم در اینجا، از رسول خدا و از امیر المؤمنین و از دیگران روایاتی، حداقل عرض کردم 3 روایت اینجا داریم، اونها میگن مراد از این امام مبین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است که تمام مطالب در وجود او حاضر هست، همه مطالب، هرچه از او سؤال بکنی او میگد سلونی قبلا تفقدونی، تا مرا از دست ندادید بپرسید، یه روزی فرا میرسه که من نیستم قبلا تفقدونی، اعلان خطر میکنه، یه روزی فرا میرسه، نگاه میکنید دیگه من نیستم میان شما، تا هستم استفاده بکنید، بپرسید، سوال بکنید. این امام مبینه که تمام مطالب در وجود او ثبت و ضبطه و حتی خودشون میفرمان انا اعرف و به طرق سما امن طرق الارض، من به راه‌های آسمان حتی از راه‌های زمینم آشناتر میباشم. یه راجع به مقامات علم امیرالمؤمنین صحبت کردنش به نظر ما دیگه زیادیه، کسی نیست در این باب تردید داشته باشد. علم مواج امیرالمؤمنین علی علیه السلام راجع به همه امور، چه امور دینی، چه امور اجتماعی، چه تاریخ، چه گذشته، چه آتیه و از وقایع و حوادث روزگار، و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیز را ما در امام مبین ثبت و ضبط کردیم در وجود پاک امیرالمؤمنین. البته اینجا تا حالا مجال است این نکته را عرض بکنم که این از بطون قرآنه و از تأویلات قرآن هست و به تعبیر واضح تر یک نموداری برای لوح محفوظ، یک آینه برای لوح محفوظ قرار دادن در میان مردم، اون وجود پاک امیرالمؤمنین است، تأویل قرآن و بطن قرآن کریم. حالا اون روایات شریفه یکی از اونها عبارت از این روایت است که علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه، این مفسر والا مقام، نقل کردن از ابن عباس که او گفته است امیر المؤمنین علی علیه السلام خود فرمود انا والله الامام المبین ابین الحق من الباطل و ورثته من رسول الله صلی الله علیه و آله، فرمود من والله اون امام مبینم، قسم والله هم دارن، سوگند به ذات اقدس الهی، والله اون امام مبین من می باشم که بیان می کنم، آشکار می کنم حق رو از باطل، جدا می کنم حق رو از باطل، توضیح میدم حق کدامه باطل کدامه، و ورثته من رسول الله و این مقام رو از رسول خدا به ارث بردم، ارثیه پیغمبر اسلام برای من میباشه. خودش یه مطلبی است که انسان حق افراد رو هم حفظ بکنه، مطلبی رو انسان از جای فرا گرفته است، در محضر استادی درسی خونده، مطالبی فرا گرفته است، بعد خودش را مستقل نبینه، رعایت حق معلم خودش را بکنه، حق استاد خودش را، حق مربی خودش را و امثال اینها، ولی حالا مقامات علمی این بالاترم باشه، نباید فراموش بکنه که چه کسی با او کار کرده و چه کسی او را رشد داده. خیلی خوب، این یک روایت. مرحوم تبرسی، نه اون صاحب تفسیر، یکی از خاندان تبرسی دیگر است، از علمای اعلام سابق، کتابی داره به نام احتجاج، اینو احتجاجات رسول الله فاطمه زهرا تا به امام زمان، مباحثاتی که با اشخاص کردن، اینها را ایشون جمع کرده. در این حدیث غدیر که رسول خدا برای مردم فضائل امیر المؤمنین را در یوم الغدیر بیان کردن، یک فرازش مربوط به این بحث ما می باشد و الا خیلی مفصل هست. در این فراز می فرمان معاشر الناس ما من علم الا وقد احصاه الله فی الا وقد احصاه الله فی و کل علم علمتو فقد احصیته فی امام المتقین و ما من علم الا علمته علیا و هو الامام المبین. چقدر جالب است. درست داره با آیه پیش میره، میفرمان که معاشر الناس، مردم، ای گروه های مختلف مردم، با شما هستم، صحبت میکنم با شما، بدانید علمی نیست الا این که خدا احصا کرده و برشمرده است در وجود من، فیه یعنی در وجود من، و هر علمی که من دانستم فقط احصیته فی امام المتقین. تمام علومی که خدا در وجود من قرار داده، من احصا کردم اون را، قرار دادم در امام المتقین. امام متقین کیه؟ جز امیر المؤمن کی به نظر میاد؟ چه کسی است که امام اهل تقوا باشه جز امیر المؤمن علی علیه السلام؟ و ما من علم الا علمته علیا، نبود علمی مگر این که من اون را تعلیم دادم به علی علیه السلام، یاد او دادم، نبود علمی الا این که یاد او دادم. و آخر می فرمان و هو الامام المبین، اون امام مبینی که شما در قرآن خوندید که همه اشیا در او احصا میشه و شمرده میشه، اون علی علیه السلام می باشد. درست آیه را تبیین کردن و هو الامام المبین. این هم یه روایت در این باب عرض می کنم. یک روایت هم مرحوم شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف نقل می کنن از ابوالجارود، از امام باقر علیه السلام، از پدرشون و از جدشون، که چون این آیه بر رسول خدا نازل شد، کدام آیه؟ همین آیه و کل شیء احصیناه فی امام مبین. عرض می کنم که بله، علی الظاهرم به فتح است، و کل شیء احصیناه فی امام مبین. این آیه که نازل شد، در این جایشون اینطور نقل کردن که اون دو نفر خلیفه اول و دوم از جای خود برخواستند و عرض کردند یا رسول الله، آیا اون امام مبین تورات است؟ چون تعبیر از تورات هم به امام شده، این امام مبین توراته که همه مطالب در اونجا یادداشت شده و بیان شده است؟ آیا کتاب تورات مراده؟ رسول اکرم اسلام فرمودن نه، اینطور نیست، مراد اون نمی باشد. عرض می کنم که گفتن آیا مراد انجیل است؟ این و کل شیء احصیناه فی امام مبین، آیا مراد انجیل می باشد؟ که خدا می فرماد و کل شیء احصیناه فی امام مبین، چی است این؟ آیا انجیل؟ گفت فرمودن نه، انجیلم نیست. در همین صحبت ها بودن که در این هنگام امیر المؤمنین علی علیه السلام وارد شد، وارد مجلس شدن. رسول خدا فرمود بله هو هازا، آیونی که میگشتید عقب امام مبین، شمایی که میخواستید معنای امام مبین بفهمید، تورات است؟ گفتم نه. انجیل است؟ گفتم نه. این و کل شیء احصیناه فی امام مبین، اون امام مبین اینها، این که الان وارد شد، اشاره کردن به مولا حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرمودن انهو الامام الذي احسن الله تبارک و تعالی فی کل شیء. این از اون امامی که خدای متعال در وجود او همه چیز را احصا کرده و برشمرده و تمام علوم و مطالب را در وجود او متمرکز ساخته است. این سه روایت بود که در اینجا خواندیم، یکی از رسول خدا بود، یکی از خود امیر المؤمنین و دیگری از امام باقر علیه السلام، که همه متفق میگن این امام مبین امام علی علیه السلام. ولی بیان خودشون خیلی عجیبه، انا والله الامام المبین، والله منم اون امام مبین که همه مطالب در وجود من متمرکز است. نتیجه هم که از این ابحاث میگیریم مطالب فراوانی عرفان به آیه است، عرفان به شأن امام هست. از جهت تربیتی برادران خواهران، این دریغ است که انسان اینطور پیشوای داشته باشه اما در عمل دنبال رو دیگران و بیگانگان باشه. پسران و دخترانتون را توصیه کنید و براشون راه را روشن کنید، که البته باید خودتون پیشگام باشید در حرکاتتون، در سکناتتون، در عروسی و عزا، یک گامی از علی و آل علی علیهم السلام تخلف پیدا نکنیم، تا اونها هم بدانن راه درست اینه و به راه خدا بیان و این قد متحیرانه پرسه نزنند و این ور اون ور نگردن، آخر کارشم یا کشتن دیگران یا خودکشی و امثال ذلک. راه راه امیر المؤمنین و آل علی علیهم السلام، که این تعریفات رو خدای متعال در قرآن کریم از او کرده. خدا همه ما رو با علی و آل علی محشور بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الی ارواح المؤمنین و المؤمنات، لا سیما الشهداء و المقتولین فی سبیل الله، و الی ارواح علماء العاملین و فقهاء الراشدین، و الى ارواح اخواننا المؤمنين و اصدقائنا و رفقائنا الصالحين المخلصين، ثواب الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد.